صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، روز خود را با نام تو و به خاطر تو آغاز میکنیم و از تو استدعا داریم که این عطیه حیات را که به ما عطا کردی در دستهای خودت نگاه دار و تو ما رای خدا راهنما و هادی و پدر مهربان باش تا از رضای تو جدا نشویم و طریق تو را پیروی نموده در فیض و برکت تو ساکن شویم. پروردگارا، اعتراف میکنیم که افکار ناشایسته، اراده های شخصی، اعمال نادرست در وجود ما هست. به درگاهت میایم ای خدا تا طلب مغفرت و بخشش کنیم. به تو روی میآوریم و به زشتی های درون خود، به اعمال ناشایسته خود اعتراف و توبه میکنیم. ما را ببخش ای خدا. ما را ببخش ای خدای مهربان و بر ما ترحم فرما. و استدعا میکنیم که به ما روح انزجار نسبت به گناه و ظلم و هر نوع شرارت را عنایت فرما و در عوض روح قدرت و استقامت بده تا در پاکی ها و درستی و عدالت پیش برویم. در این ساعت ای خدا که توجه خود را به کلام مقدست معطوف داریم، استدعا میکنیم که افکار ما را از تشویش های زندگی جدا کن و تماما متوجه خودت بگردان تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل اول و دوم از نحوه خلقت آسمان و زمین و آنچه که در آن است و از جمله خلقت انسان ما را آگاه می کنه و نه فقط هدف و مقصود خدا از خلقت را بیان می نماید و به ما این اطمینان را می دهد که خدا یکتا من و شما را بیهوده و بدون دلیل خلق نکرده، بلکه نشان می دهد که آنچه که او خلق نموده کامل و عالی و از هر جهت بی‌عیب بوده و دنیای بسیار بسیار نیکویی خالی از هر نوع مشکلات و بلا و امراض و ناراحتی‌های غم به وجود آورده است، به طوری که می‌فرماید و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. ولی دنیای زیبایی که خدای مهربان خلق کرد بر اثر اعمال خودخواهانه بشر از درجه کاملیت و نیکو و مطلق بودن سقوط نموده و با لعنتی که آدم نصیب خود نمود هم خودش و هم دنیایی که تحت حکمرانی او بود آلوده ساخت. آلوده به زحمت، آلوده به فقر، آلوده به زشتی ها، به بی‌عدالتی ها، آلوده به گناه و مرگ و افکار پلید. به طوری که امروزه ما ثمره آن را دیده و شاهد نتیجه اسفناک آن هستیم. راستی دنیای زیبایی که خدا ساخت چگونه آلوده گشت؟ ریشه این آلودگی ها، بدبختی ها، ظلم و ستم ها، زشتی ها و بدی ها در چه چیزی می باشد؟ در آیات فصل دوم و سوم ما به این سوال ها پاسخ خواهیم داد. وقتی خدا آسمان ها و زمین را خلق نمود، انسان را نیز خلق کرد و به او گفت که بر تمام آنچه که ساخته و خلق کرده ام حکمرانی کن. خدا آدم را در باغی بسیار زیبا که از انواع درختان میوه در آن قرار داشت و دو درخت دیگر را که موسوم به درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد بود قرار میدهد. به او امر میکند، به او مسئولیت میدهد. در قبال تمام آزادی ها و تمام زیبایی ها و در قبال حکومت یا قلمرو که به او سپرده است که ای آدم از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت و نیک و بد نخور، زیرا روزی که از آن بخوری خواهی مرد. در اینجا برای اولین بار با کلمه مرگ در کتاب مقدس روبرو می شویم، آن هم در باغ عدن، و آن هم خدا آن را اعلام می کند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که مرگ از جانب خدا نیست، یعنی خدا مرگ را به بشر عطا نکرد، جزء برکات الهی نبود، بلکه مرگ در نتیجه عملی که او یعنی انسان انجام داده است به وجود آمد. دوستان عزیز، این را دوباره تکرار میکنم چون برای همه ما بسیار مهمه. مرگ را خدا به بشر عطا نکرده، جزء برکات الهی و سرنوشت بشر نبود، بلکه مرگ در نتیجه عملی که او یعنی انسان انجام داد به وجود آمد. در اینجا خداوند به حضرت آدم و حوا امر می کند که از خواسته او خطا نکند. خدا به او آزادی می بخشد. دنیا را در اختیار او قرار می دهد. اما یک انتظار از او طالب است و آن اینه که ای آدم از من اطاعت کن. می فرماید اگر اطاعت نکنید نتیجه آن مرگ خواهد بود. یعنی اگر نافرمان شوی مرگ را نصیب خود کرده. مقصود از مرگ در اینجا اشاره به فنای جسم نیست، بلکه مقصود قطع رابطه و عدم مشارکت با خداست. به عبارت دیگر نشان می‌دهد که قبل از آن انسان با خدا در یک رابطه بسیار استثنایی قرار داشت. خداوند انسان را به صورت و سیرت خیش خلق کرد و روح خود را بر او دمید. تفاوت انسان با سایر مخلوقات در این دو چیز است که خدا هیچ چیز دیگری را جز انسان به صورت و سیرت خیش خلق نکرد و به هیچ چیز دیگر هم روح خود را ندمید. مرگ در این آیه به معنی از دست دادن سیرت و صفات عالی الهی می باشد. مرگ به معنی جدا شدن انسان از خداست. به همان طوری که مرگ جسمانی روح را از جسم جدا می کند، به همین نحو نیز نافرمانی آدم از خدا انسان را از خدا جدا می کند. حالا از شما دعوت می کنم که به آیات کلام خدا گوش کنید. فصل دوم از کتاب پیدایش از آیه 16 می فرماید و خداوند خدا آدم این را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش موافقی موافق وی بسازم. و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد. و آنچه که آدم هر زی حیات را خواند همان نام او شد. پس آدم همه بهایم و و پرندگان آسمان و حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافق او یافت نشد. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نسا نامیده می شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجالت نداشتند. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، خدا انسان را نیافرید تا بمیرد. ولی حالا که در باغ عدن گذاشته شده، او در مرحله آزمایش قرار میگیرد. انسان آزاد خلق گردیده و با مزایای بسیار که هیچ مخلوق دیگری آن را نداشت. این آزادی و مزیت همیشه همراه با مسئولیت بوده. و حقیقت اینه که آدمی که این همه آزادی و مزیت منحصر به فرد داره، باید آزمایش بشه که آیا حاضر است مطیع خدا بشه، حاضر است با خدا مشارکت داشته باشه یا نه. مطیع بودن ثمره‌اش زندگی جاوید است و طغیان نابودی زندگی است. از آیه 18 خداوند اراده می‌کند که همسری را برای آدم به وجود آورد، زیرا می‌فرماید که خوب نیست که آدم تنها باشد. او احتیاج به مونس و همدم داشت. اما قبل از اینکه مونسی برای او مهیا کند، خداوند به آدم این قدرت را میده، این قدرت را بهش عطا میکنه تا برای هر جانداری اسمی برگزیند. پس از این کار بود که خداوند اراده میکند مونسی، معاونی برای آدم بسازد. از آیه 23 در مورد خلقت حوا یا زن یا نسا میخونیم. خدا بر آدم خوابی گران مستولی میکند و دنده از او گرفته و از آن دنده حوا را به وجود می آورد. دکتر متا هنری می گوید خدا زن را از سر مرد نیافرید تا سرور مرد باشد و نه از پای او تا غلام و خدمتکار و کنیز او باشد، بلکه خدا او را از بغل او خلق کرد تا برابر با او باشد، تا همراه او باشد. و دوستان عزیز، علت اصلی خلقت زن هم همین است که نه از مرد کمتر و نه بیشتر باشد، بلکه برابر و همراه او باشد، یار و مونس او باشد، همراه و همراز او باشد. و به اصطلاح مسیحیان نیمه بهتر مرد زن است. این آیه در واقع تأیید می کند که انسان ها یکی هستند. در نظر خدا همه ما یک مقام داریم، بنابراین در اجتماع نیز بایستی زن همون اختیار و اراده را داشته باشه، آزادی را داشته باشه که مرد دارد. این آیه تأکید می کند که زنان بایستی مطیع شوهران خود باشند، یعنی زنان باید پاسخگوی جواب شوهران خود باشند. کلام خدا نشان می دهد که مرد بدون زن کامل نیست و زن بدون مرد کامل نیست. دقت کنید، خدا اراده فرمود که مرد رهبر باشد. برای همین است که اول مرد را آفرید و بعد زن را، تا زن از او پیروی کند. اما این پیروی کردن، این مطیع بودن، نشان تبعیض نباید باشد، نشان برتری مرد نباید باشه، بلکه کلام خدا صریحا نشان می‌دهد که نزد خدا هیچ طرفداری نیست و زن و مرد در پیشگاه خدا برابر و متساویان. برخلاف بعضی عقیده ها، در اینجا خدا به زن امر نمی کند که شوهر خود را بدون چون چرا محبت کند و عشق ببرزد. خیر، بلکه از آیات می توان این نتیجه را گرفت که می فرماید که زن باید عکس العمل به رفتار شوهر خود داشته باشه. یعنی اگر شوهر محبت می خواد از زنش ببینه، باید اول زن خود را محبت کند و زن نسبت به محبت او باید عکس العمل متقابل نشان بدهد. در واقع این تعلیم مسیح رو بیان می کند که لحاظا آنچه خواهید دیگران به شما بکنن، شما نیز بدیشان همچنان کنید. نمیگوید که اگر دیگران به شما بد کردن، شما نیز بدی کنید. خیر، میفرماید اگر میخواهید که مردم شما را دوست داشته باشند، شما را محبت کنند، به شما احترام نمایند و و به شما دروغ نگویند و ظلم نکنند، شما باید پیش قدم باشید و این اعمال را انجام ندهید. وقتی این آیه را در زندگی زناشویی قرار می دهیم، می توانیم گفت که کلام خدا به مرد میگه: ای مرد، اگر می خواهید که همسرت نسبت به تو با محبت باشه، می خواهید که همسرت تو رو دوست داشته باشه و به تو وفادار باشه، تو پیش قدم باش. تو در محبت به او پیش قدم باش. در وفاداری بر او مقدم بگرد و غیره. خدا زن را نه برای ارضای نفسانی مرد، بلکه برای همدم و هم‌مونسی او ساخت. نه برای اینکه کنیز مرد باشه، بلکه برای مشاور و یار و غمخوار او. چقدر جای تأسف است که زنان در اجتماع آن مقام اولی خود را از دست دادند. و چقدر جای تأسف است که ما مردها حاضر نیستیم فروتنی را جای غرور و ارباب منشی کنیم و حق زن را ادا کنیم. خدا کند که حق زنان و دختران را به خاطر اینکه دختر و یا زن هستند پایمال نکنیم. در غیر این صورت باید به خدا پاسخ بدهیم و دوستان، جزای بی عدالتی بسی گران است. در آیه 23 عکس العمل آدم را در برابر خلقت زن بازگو می کند. می فرماید: آدم گفت که همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نساء نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. حضرت آدم حوا را جزی از خودش می دانه. غریبه نیست، غلام یا کنیز نیست، بلکه جزی از خود اوست، از پوست و گوشت اوست. و مسلمان آنچه که جزی از وجود شخص باشه هرگز ارزش و احترام خود را از دست نخواهد داد. به یاد فرمان مسیح افتادم که میگوید همسایه خود را چون نفس خیش دوست بدار، زیرا هیچ کس از خودش نفرت نمیتونه داشته باشه. اگر حضرت آدم مقام زن را در این آیه این طور بیان میکند که جزی از اوست، واضح است که هیچ تبعیض و برتری در بین او و حوا وجود ندارد. آیه 24 دستوری است که بعدها خداوند وقتی که قوم بنی اسرائیل کلام او را دریافت کردند به آنها داد تا زندگی خانوادگی را بنا کنند. زیرا تا این لحظه، یعنی تا زمانی که آدم و حوا در باغ عدن بودند، این آیه به آنها ربطی نداشت. حضرت موسی خوانندگان خود را متوجه فرمان خدا می کنند که خداوند بدون جهت نفرموده که از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش بپیوندد و یک تن شود. مقصود از این سبب همان نیاز و تکیگاهی است که مرد در خانواده از پدر و مادر خود دارد. حالا مرد باید وقتی ازدواج می کند این تکیه رو بر همسر خود داشته باشه. اگر تا حالا مادر پرستار مرد بود، حالا همسرش جای او را می گیرد. اگر تا به حال پدرش مشاور و سنگ صبور او بود، حالا همسرش سنگ صبور او و رازنگاهدار او و قلب او رو باشه. در مورد ازدواج و رابطه بین زن و شوهر آیات بیشماری در کتاب مقدس است که به امید خدا در اسرع وقت آن را خدمتتون بیان خواهیم کرد. اما در آیه 25 اینطور می‌خوانیم: و آدم و زنش حوا هر دو برهنه بودند ولی خجالت نداشتند. هر دو برهنه بودند ولی خجالت نداشتند. البته در باغ عدن. برای عده‌ای این آیه بسیار سنگین است، زیرا میگوین که چرا در کلام خدا باید چنین مطلبی نوشته شود. خدمت این یاران عزیز عرض کنم که کلام خدا اولا حقایق را برای ما آشکار میکنه، حال این حقیقت به مزاج شما یا به مزاج ما شیرین باشه یا تلخ. خداوند به دلیل خاصی این آیه را عطا کرده و میتوان درس‌های زیادی از آن یاد گرفت و در حقیقت بر اطلاعات ما در مورد موجودیت باغ عدن و رابطه آدم و حوا با آن میافزاید. وقتی عکس کاملی از خلقت را در برابر خود مجسم کنیم، متوجه میشیم که بدنهای آدم و حوا توسط روح الهی تطهیر و تقدیس شده بود، روحی که به آنها جان داده بود. شرم و حیا برای اولین بار موقعی وارد زندگی بشر گردید که آنان مرتکب گناه گردیدند. یعنی آن بدن تقدیس شده، تطهیر شده، آغشته به گناه گردید، که البته سبب نابودی رابطه عادی و روح ما با بدن شد و در نتیجه لذت‌های شهوانی بر علیه جان به وجود آمدند و بدن تقدیس شده به وسیله خدا را تبدیل به جسم شهوانی و نفسانی با قوه محرک جنسی و شهوت نمود. دوستان عزیز، مقام و جلال و شکوه انسان قبل از سقوط در گناه، یا بهتر بگویم قبل از نافرمانی بر علیه خدا، مافوق تصور و درک بشره. در این فصل مختصر اشاره‌ای به لطف خدا به مخلوق محبوب خود یعنی انسان شده است. ولی همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، یک نافرمانی از خدا عامل محروم شدن انسان از عطایای بیمانند آسمانی بوده. و خود انسان و نه خدا این بلا را، این محرومیت ها را بر سر خود آورد. و الحق این ضرب المثل صدق می کند که از ماست که بر ماست. واقعیتی که در طول تاریخ بشر به اثبات رسیده است. فصل دوم کتاب پیدایش موضوعات مهمی را در بر گرفته. خلقت انسان و مکانی که خدا برای او تعیین نمود. شغلی که خدا در باغ عدن برای او برگزید، یعنی حکومت کردن بر عالم، و مسئولیتی که به عهده داشت، یعنی اطاعت از خدا. وظیفه‌ای که بر اثر آزادی و مزیتی که بر سایر مخلوقات داشت نصیب انسان شد. همچنین در این فصل ملاحظه کردیم که انسان یا آدم نیازمند به شریک و یار و غمخوار و معاون بود که خدا اراده فرمود که حوا را برای او از خود او به وجود آورد. و سرانجام با موضوع اتحاد و یگانگی زن و مرد در این فصل روبرو می شویم و نسبت و رابطه انسان با خدا را می بینیم. او خدا را می پرستد، با خدا مشارکت دارد و خدا را خدمت می کند. امری که من و شما نیز باید همیشه در تمام مراحل زندگی آن را اجرا کنیم. خدا را بپرستیم، خدا را خدمت کنیم و با خدا مشارکت داشته باشیم. وفاداری انسان به خدا، قدرت انسان از جانب خدا و سرانجام زندگی اجتماعی انسان از جانب او و برای او که پیام مهم فصل دوم است، در کتاب پیدایش برای ما به ثبت رسیده است. خدا دوستان انسان را بیهوده نیافریده و ای کاش حقیقت این گفته بر همه ما آشکار شود و همه ما به اهمیت وجود خیش از دیدگاه خدا پی برده و خداوند را به خاطر الطافش سپاسگزاری کنیم. راستش اگر مردم این عالم به این واقعیت پی ببرند که زندگیشون دارای ارزشه و از نظر خدا بسیار مهم هستند، هرچند در اجتماع شاید کاری نباشند، ولی خدا آنها را دوست داره، اگر بدانند که خدا آنها را محبت کرده و بی هدف به وجود نیامدند و وجودشون بر حسب تصادف نبوده، آن وقت مسلماً از خودکشی ها کاسته می شد. آن وقت در جان و وجودشان نور امید و قدرت حرکت به وجود می آمد. آن وقت خود را افرادی مفید برای اجتماع می دانستند که آنها را تشویق به خدمت می کرد. اما افسوس که بسیاری از این حقیقت دور هستند و متوجه این واقعیت نیستند که خدا آنها را دوست داره و خدا با آنها اهمیت میده و آنها را محبت کرده و میکند. راستش شاید به دو علت باشه. شاید به دو علت اینه که آنها و متوجه واقعیت این نیستن که خدا آنها را دوست داره و افرادی بسیار مهم و مفید بایدسی باشن. اول اینکه از کلام خدا اطلاعی ندارن و نمیدونن که خدا برای آنها هدف عالی و خوبی داره. و دوم اینکه ممکنه بدانن که خدا آنها را مطابق کلامش بیهوده نیافریده، ولی به گفته خدا ایمان نداشته باشند و در نتیجه کلام خدا را رد می کنن. راستی دوستان عزیز، شما جزو کدام دسته هستید؟ آیا زندگی برای شما با ارزش است؟ آیا به معنی زندگی پی برده اید؟ آیا دریافتید که چرا خداوند شما را خلق کرده و برای چه امروز به شما حیات بخشیده است؟ مسلماً اگر به این حقیقت الهی پر برده باشید، می دونم که زندگیتون با تمام سختی ها و مشکلات و بدبختی هایی که با آن روبرو هستید در شادی به سر می آورید و خدا را شکر می کنید. چرا؟ چون می دانید که به هدفی که خداوند براتون مهیا کرده است رسیده. البته این صحبت از ایمان شما به کلام خدا می کند. اما اگر خود را در اقیانوس بزرگی میبینید که بی هدف قایق زندگیتون بدون جهت تسلیم امواج اقیانوس شده و به هر طرفی که باد بیاد همون جهت رو میگیره، دوستان عزیز، برای شما مژده‌ای دارم. امروز شما قادرید به اهداف عالی الهی برای زندگیتون پی ببرید. امروز ها قادرید که بدانید خداوند شما را دوست دارد و محبت میکند. امروز میتوانید هدف از زندگیتون رو پیدا کنید. چرا؟ چون خداوند آن را در کتاب مقدس آشکار کرده. منتها شرطش ایمانه. شرطش قبول کردنه. شرطش پذیرفتن است. و وقتی که هدف خدا را یافتید برای زندگیتون، وقتی محبت خدا را چشیدید، آن وقت بایستی حاضر باشید. مسئولیتی هم که در قبالش است بپذیرید. یعنی وقتی شما مانند آدم از مزایای الهی بهره‌مند میشید و صاحب آزادی میشید، نبایستی این آزادی رو پایمال کنید، بلکه بدانید که این عطایای الهی و این مزایایی که نصیبتون شده مسئولیتایی هم به بار آورده، مسئولیتی که از شما مطیع بودن میخواهد، مطیع بودن به کلام خدا یکتا. آیا میخواهید کلام خدا را درک کنید؟ میخواهید حقیقت را بفهمید؟ برای ما نامه بنویسید تا شما را در این هم یاری بدهیم. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.